رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه، برای شما اجرا میکنن. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان.
بله آقای نصرتی‌فر، در خدمت شما هستیم. اونطور که من خاطرم هست روز یک شنبه اشاره فرمودید به عواملی که میتونن بر سوداوری شرکت تأثیر داشته باشن و بعد دو نوع رویکرد رو بهش اشاره داشتید: رویکرد بنیادی، رویکرد تکنیکی. بیشتر در مورد رویکردهای بنیادی برای ما صحبت فرمودید.
ما برای سرمایه گذاریمون دو نوع رویکرد داریم، که یعنی دو نوع تحلیل ما میتونیم داشته باشیم. یکی از تحلیل های ما میتونه بنیادی باشه، یعنی عواملی که بر قیمت سهم مؤثرن و اونها رو خیلی فهرستوار و خیلی تند عرض کردیم، چون رسیدن به تحلیل های بنیادی نیاز به دانش کافی و نیاز به تجربه کافی داره و با در واقع گذران زمان و کسب تجربه میشه به اون تحلیل ها رسید، ولی باید ما نگاهی به اونها داشته باشیم و بتونیم در زمانی که فعالیت میکنیم در بازار سرمایه اون تجربه و تخصص کافی رو هم در کنار سرمایه گذاری اون به دست بیاریم.
البته الان فرصت داریم برای توضیحات کافی آقای نصرتی.
بله، من عرض کردم که ما با معمولا در بازار اونچه که برای ما خیلی مهمه قیمته.
بله.
ما باید قیمت ذاتی یک شرکت رو بتونیم بشناسیم، برآورد کنیم و عوامل رو بشناسیم، خود مسائل پیرامون یک صنعت رو بشناسیم، مسائل حتی جهانی مرتبط با اون رو. مثلا اگر قیمت جهانی فرض کنید یک محصولی بالا رفته، خب طبیعتاً اثر میذاره روی محصولات داخلی و در نتیجه سوداوری یک شرکت، پس بنابراین میتونه رو قیمت سهم شرکت هم مؤثر باشه.
بله.
در این رابطه انواع اقسام در واقع تحلیل ها رو ما میتونیم برای یک شرکت داشته باشیم، از جهات مختلف ببینیم، از جهات اقتصاد کلان ببینیم، از صنعت ببینیم، یا از عوامل درونی شرکت که عرض کردم فهرستوار اونها رو ببینیم و برای اون قیمتی رو که داریم برآورد کنیم به عنوان ذاتی، و بر اساس این اطلاعات میتونیم آینده رو هم پیش بینی کنیم.
بله.
پس اون عوامل رو ما باید به درستی بشناسیم و گفتم ما این شناسایی رو بدون داشتن تجربه کافی و تخصص کافی شاید کامل بهش نرسیم، ولی به هر حال به نسبت و به درصدی که توانایی داریم میتونیم به اون تحلیل ها هم بپردازیم.
درست.
اما اگر این عوامل روی قیمت سهم اثر گذاشتن در گذشته، پس میتونن در آینده هم اثر بذارن اگه چیزی تغییر نکنه. پس اینجا میاد بحث اون رویکرد دوم که عرض کردیم تکنیکال هست، به ما میتونه کمک کنه تو در سرمایه گذاری هامون.
بله.
به چه شکل؟ به این معنی که اگر عواملی باعث افزایش قیمت سهم شدن، خب میتونه این عوامل باز هم باعث افزایش سهم بشن، قیمت سهم.
بله.
و اگر عواملی باعث نوسان بودن یا باعث کاهش بودن، پس اینها میتونن به ما این اطلاعات رو بدن. اگر در گذشته ما قیمت رو داشتیم با این سیکل قیمتی، پس در آینده هم میتونیم همین شکل رو داشته باشیم. پس اگر ما بریم روی قیمت‌های گذشته بررسی کنیم، میتونیم قیمت‌های آینده رو هم بتونیم پیش بینی کنیم. به این ما میگیم تحلیل تکنیکال. یعنی برای سرمایه گذاری هامون به جای اینکه بریم بحث بنیادی رو مطرح کنیم، راه آسان‌ترش این هست که بیایم از تحلیل تکنیکال، یعنی روند گذشته رو ببینیم و بر اساس اطلاعات گذشته آینده رو پیش بینی کنیم. اما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که به هر حال میتونن عوامل اثراتشون تغییر کنه. اگر یک عامل اثر 100 درصدی داشته، الان میتونه اثر 50 درصدی داشته باشه. بعد اون روند گذشته میتونه اتفاق نیفته. اگر ما برای تحلیل قیمت هامون و تحلیل سرمایه گذار از تکنیکال استفاده میکنیم، یادمون باشه که در کنارش بایستی ما یک پایه و اساس بنیادی برای تحلیلامون هم که اون تحلیل بنیادی هست داشته باشیم، ولی از تکنیکال کمک بگیریم برای انتخاب هایی که میتونیم داشته باشیم.
درست.
پس تحلیل تکنیکال به ما کمک میکنه که راه رو کمی آسان تر بکنیم و از روند قیمت گذشته بتونیم قیمت های آینده رو پیش بینی کنیم، ولی به ما این روند قیمت ها یا این تحلیل قیمت ذاتی رو به ما نمیده که آیا این سهم به این قیمت میارزد یا نه. فقط ما میگه چون تا به حال قیمت بالا رفته، پس از این به بعد هم بالا خواهد رفت و یا برعکس و یا دارای سیکل نوسانی خواهد بود. پس باید توجه داشته باشیم که ما تکیه 100% به تحلیل تکنیکال نباید داشته باشیم.
درسته.
بلکه در کنار تحلیل های بنیادیمون که توجه داریم به مسائل اقتصادیمون، توجه داریم به بحث صنعت و توجه داریم به مسائل درونی شرکت، بحث تکنیکال به ما کمک میکنه که این روندها رو بتونیم آسون پی بگیریم. اون تکنیکال به ما کمک میکنه در انتخاب سهممون، چون میتونه از بین چند صد شرکتی که در بورس وجود داره از طریق نرم افزارهایی که وجود داره که ما بایستی اونها رو تهیه بکنیم و ضمناً آموزش ببینیم. تحلیل تکنیکال هم نیاز به آموزش داره، نیاز به یک نرم افزار داره که بتونه قیمت‌های گذشته رو برای ما تحت نمودارهایی بیاره و بتونه اون تکنیک‌هایی که وجود داره رو هم به ما معرفی کنه، هم آموزش ببینیم و هم از اون نرم افزار استفاده کنیم. یه مثال خیلی ساده این هست که اگر مثلا فرض کنید قیمت یه سهمی میاد به 200 تومان،
بله،
دوباره برمیگرده و مجددا میاد به 200 تومان و این یک یا دو بار تکرار میشه. اگر تو بحث تکنیکال اینطور میگن که یه تکنیکه، یه روشه که اگر از 200 تومان بالاتر رفت پس بالا خواهد رفت، چون اصطلاحا میگن اون خطی که روی 200 تومن هست خط مقاومت اسمش و این خط مقاومت رو اگر بشکنه پس بنابراین دیگه بالا خواهد رفت. اما آیا اینطور خواهد بود یا نه، ما کسی نمیدونه، بلکه فقط یه تکنیک هست که میشه در تصمیم گیری هایی که زمان کوتاهی ما داریم برای تصمیم گیری و میخواییم آسون تصمیم بگیریم، بنابراین از این روش ها استفاده میکنیم.
بله.
ولی من تاکیدم این هست که حتما ما بحث‌های بنیادی رو هم در کنار تحلیل تکنیکال داشته باشیم.
بله آقای نصرتی فر، توضیحاتتون تموم شد؟
بله، اگر ادامه
من میخواستم از شما خواهش کنم. بله، میتونید ادامه بدید، یکی دو دقیقه دیگه فرصت داریم، بعد من یک سوال دیگه هم از حضورتون میپرسم.
بله، عرض کردم که در واقع تاکید بیشتر ما بر این هست که ضمن اینکه امروز چون بحث تکنیکال آسان‌تر دسترسیش با یک آموزش چند ساعته و با یک تهیه نرم افزار میشه در واقع از اون استفاده کرد و بسیار هم کاربرد داره در بورس ها، اما یادمون باشه که میبایستی در کنار اون در بحث‌های بنیادی هم ما توجه داشته باشیم که خدای نکرده برای ما مشکلی پیش نیاد.
بله.
ولی نیاز به آموزش داره، حتما باید آموزش ببینیم، حتما باید نرم افزار داشته باشیم و توجه داشته باشیم که این نوع نگرش یک سویه ممکنه برای ما مشکل آفرین باشه. خاطرمون باشه که تحلیل تکنیکال فقط تاکیدش رو قیمت سهم هست و بر اساس قیمت‌های گذشته است و روی فشار عرض و تقاضا تمرکز میکنه.
بله.
این رو خدمت عرض کردم، اگه سوالی هست بفرمایید.
بله، پیامکی برای ما رسیده، 0936 4 رقم آخر 9201. اینقدر واضح و خوب نوشتن که من به سختی تونستم این پیامک رو بخونم، اما خب به هر حال دوست داریم که حتما شما راهنماییشون بفرمایید. گفته که چطور میتونیم وارد سازمان بورس بشیم، که البته من فکر میکنم بیشتر فعالیت‌های بورسی باشه منظورشون.
خب اگر بحث استخدام باشه که مراحل استخدامی رو طی کنن، ولی بحث ورود به بورس رو، چون ما شناختمون متأسفانه از بورس کم هست و گاهی وقتا برای ورود به بورس اصطلاح حالا سازمان اینها رو به کار میگیره.
بله.
ولی عرض کردیم که برای ورود به بورس ما باید ببینیم اون سه سوال اولیه‌مون رو، که آیا فردی هستیم که به اندازه کافی ریسک پذیر باشیم یا نه، آیا به اندازه کافی میتونیم اون مسائل تصمیم گیری دنبال اطلاعات بودن رو تحمل کنیم، آیا از دانش کافی میتونیم برخوردار بشیم یا نه. اگر این ویژگی‌های فردی رو داریم، ضمناً پولی که داریم از محل پس‌اندازهای ما هست، بله حتما میتونیم وارد بشیم و یکی از آرزوهای ما این هست که توده مردم ما هم یک روزی وارد بازار سرمایه کشور بشن.
اگه بخوان حالا شروع بکنن، از کجا باید شروع کنن آقای نصرتی فر؟
برای کسانی که تخصص کافی ندارن، بارها صحبت شده، بنده هم عرض کردم که میتونن از ابزارهای دیگه که خوشبختانه در بازار سرمایه ما وجود داره استفاده کنن، مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
بله.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی طراحی شده که این توانایی کافی رو ندارن ولی مایل هستن که سرمایه‌گذاری کنن در بازار سرمایه، چون مدیریت،
یعنی غیر مستقیم وارد میشن در
غیر مستقیم، پولشون مستقیم وارد میشه،
سرمایه‌شون مستقیم وارد میشه، فعالیت نمی‌کنن،
ولی در واقع نماینده میگیرن برای فعالیت‌های خرید و فروش.
درسته.
نماینده اونها کارگزار هست، اون صندوق هست در قالب یک شخصیت و یک با اخذ مجوز از سازمان بورس هست، اینها میان فعالیت میکنن، کسی که داره سابقه و تخصص کافی هستن در امر خرید و فروش و میتونن از امتیازات بازارم در کنار این تخصص استفاده بکنن و انشالله بازی مناسبی رو هم به دست بیارن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای نصرتی فر.
خواهش می‌کنم.
تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
بازنشر توسط abcbourse.ir